ایف خودش رو در استقلال در اقتصاد ما به درستی انجام بده و اون استقلال لازم رو به دست بیاره.
جناب دکتر احمدی، خب ما تجربه استقلال بانک مرکزی که اون شکل در ایران نداریم.
بله.
ولی خب یه چیزهای تجربه سایر کشورهاست که فکر میکنیم با کاربست اونها در بالاخره کشور خودمون میتونیم یه سری منافع رو برای اقتصاد ملی برمقام بیاره. من نقطه اولی که مد نظر من هست و دوستانم حالا گفتن این نیست که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تصمیم گیر مجزا از شاکله حاکمیت یا کشور باشه. نه، بانک مرکزی قاعدتا یک نهاد مالی مستقلی است که یکی از دستگاه‌های حاکمیتی است که کمک میکنه به رشد و توسعه و تعالی کشور. این مد نظر ما نیست، ولی نکته‌ای که هست اینه که ما چه کار بکنیم که بانک مرکزی رو از تصمیمات خلق و سایه دولت‌ها یا همین دوستان مجلسیمون رها کنیم. ما چه کاری انجام بدیم، چه تدبیری به کار بیاندازیم که سیاست‌های پولی از این که دم دستی ترین شیوه تصمیم گیری در این کشور باشن رها بشه. ما اول باید به این قائل باشیم که راه حل خیلی از مشکلات جناب دکتر احمدی در کشور ما واقعا مسائل سیاست‌های پولی نیست. ما باید تو کشورمون، ما اگر واقعا دنبال خروج از رکودیم، اگر واقعا دنبال اینیم که بهره‌وری ایجاد بشه و به رشد برسیم، فقط راه حلش این نیست که افزایش نقدینگی بدیم و هدایت کنیم. حالا هدایت نقدینگی هم شاید تعبیر درستی نباشه، اعتبار رو هدایت بکنیم به سمت حالا بخشایی که احتمالاً اونجا هم تخصیصای ناکارآمدی داره، بعد منجر به سرریزش در تورم میشه. اینها مسئله ها و دغدغه‌هایی است که ما داریم راجع به اختیارات بانک مرکزی. اولین چیز اینه که ما یه قانون جامع و کاملی داشته باشیم که این سری اولا اهداف و مشخص برای بانک مرکزی تعیین بشه.
بله،
اهداف بعد متناسب با این اهدافهای احمدی، ابزارهای متناسبی در اختیار بانک مرکزی. و بانک مرکزی که هدفهای خوبی براش ترسیم بشه و بهش اختیارات ندیم، ابزار مناسب نداشته باشیم، بانک مرکزی خیلی نمیتونه مثمر ثمر باشه. بعد در نکته بعدی دوستان ما کمک بکنن که سیاست‌های مالی نتونه سلطه داشته باشه به سیاست‌های پولی. من خیلی به این نکته اهمیت میدم. من استخراج کردم 3 تا از ادوار رو بعد از انقلاب. ما از سال تقریبا 58 تا 78 منابع بانک مرکزی رو دکتر فقط صرفاً بابت تامین کسی بودجه دولت مصرف کردیم. دوره دوم 79 تا 88 است که منابع بانک مرکزی صرف خرید در سوتی دکتر به درستی اشاره کردن تو صحبتشون. مرحله سوم از سال 89 تا 94 اگر بگیریم، بدهی بانک های بانک مرکزی است که اخیراً درست دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنه، ولی شیوهش رو عوض کرده، از بانک های تجاری استقراض میکنه، بانک های تجاری مقروض به بانک مرکزی هستن. یعنی به این شکل اتفاق انجام شده.
پای پولی افزایش میده
یعنی چی؟ یعنی خب گرفتاری که ما باش مواجهیم، یعنی تورمی که روزانه مردم باش دست به گریمان هستن. یعنی اگه به نوعی تعبیر دیگه بخوام بکنم، متاسفانه عملکرد دولت‌ها در طی این سال‌ها، ناکارآمدی که داشتن، انضباط مالی که اعمال نکردن، باعث میشه که دست در جیب احاد مردم بکنن بدونی که ما بدونیم از جیب ما. متاسفانه.
ممنونم از شما. دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانک و مدرس دانشگاه. جناب آقای دکتر خستویی، راهکار رو خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم در حد 2 دقیقه.
من به راه کاری که میخوام بدم، یعنی یک نوع امیده. فعلا آنچه که به صورت اورژانس میتونیم برای این کار پیشنهاد بدیم، قانونمند کردن حدود مجاز رشد اقلام پایه پولی. اختیاراتی به بانک مرکزی میده، این استقلال نیست، اما حرکت اساسیه برای فراهم آوردن زمینه استقلال بانک مرکزیه. به ویژه در 3 مورد باید دقت بشه: خالص دارایی با بدهی خارجی بانک، خالص بدهی دولت به بانک، بدهی بانک ها به بانک مرکزی. اینا رو باید کنترل کرد و اینا اون عوامل بالا برنده میزان به اصطلاح پایه پولیه که میتونه منجر به عواقب بدتری برای ما بشه.
ممنونم از شما جناب دکتر هوشنگ خستویی، رئیس انجمن حسابرسی ایران، حسابدار رسمی و از مؤسسین بانک پارسیان که با ما همراه بودید. جناب دکتر بهادرانی، راهکارها رو خیلی کوتاه باز از زبان شما شنوندیم.
من یه پیش شرطی رو خدمتتون عرض میکنم که این فقط به بانک مرکزی بر نمیگرده و اون این هست که ما بین هزینه ها و منابعمون باید تعادل ایجاد بکنیم. هر کشوری که این پیش شرط رو اجرا نکنه، یا حالا سیاست مالیش دوچار مشکل میشه، یا سیاست تولیدیش دوچار مشکل میشه، یا سیاست پولیش دوچار مشکل میشه، بازارها رو به هم میزنه. پس بنابراین ما اول باید این پیش شرط رو بپذیریم، و این پیش شرط رو که پذیرفتیم، این لازمش این هستش که تخصیص بین منابع انجام بدیم. و اگر این کار رو کردیم، بعد میریم حالا دنبال این که بانک مرکزی رو چی کار کنیم. باید یه استقلال وظیفه‌ای بهشون بدیم، یه استقلال پرسونلی بهشون بدیم، و یه استقلال در رابطه با ابزارهای سیاستی بهشون بدیم، و یه استقلال مالی بدیم، که حالا هر کدوم اینها رو خواستید، من الان فرصت نیست، ولی لازمش این هستش که تک تک اینها شکافته بشه و خدمت شما و شنوندگانتون گفته بشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران و عضو سابق شورای عالی بانک ها. اون چه که به نظر میاد اینه که نه این طرح جدید بانکداری میتونه کمک بکنه به استقلال بانک مرکزی، و نه همتی برای ایجاد استقلال در بانک مرکزی وجود داره، و صرفاً حرف و کلامش عنوان میشه، و به نظر بسیاری از کارشناسان در هر برهه از زمان، هرچند خیلی کوتاه 6 ماه 1 سال ما شاهد استقلال در بانک مرکزی بودیم، یعنی سیستم بانک مرکزی تعیین کننده بوده در سیاست‌های پولی و بانکی، ما شاهد اتفاقات خوبی بودیم، اما این اتفاقا در اقتصاد ما خیلی رقم نمیخوره، به خاطر اینکه بودجه ما خیلی وابسته شده به نوعی به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، و عملاً ما داریم سیاست‌های پولی خودمون رو فدای سیاست‌های مالی می‌کنیم، یا فدای در واقع نقش آفرینی دولت‌ها و بازی‌های سیاسی اونها میکنیم، که قطعاً ضررش به سیستم بانکی ما خواهد رسید. امیدواریم که حداقل با بررسی خیلی بهتر این طرح جدید بانکی و آماده سازی ساختارهای لازم هم در درون بانک مرکزی و هم خارج از بانک مرکزی، ما شاهد یک روند روبه رشد در دستیابی بانک مرکزی به استقلال لازم خودش باشیم، هرچند امری زمان بر هست و بسیار پیچیده در اقتصاد کشورمون. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با موضوع استقلال بانک مرکزی، اهمیت اون و شرایط ایجاد این استقلال و بایدهای اون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد به صورت زنده و تصویری، که از وبسایت شبکه رادیویی گفتگو میتونستید ما رو هم نظاره بکنید و هم شنونده باشید با آدرس radiogoftegu.ir. تا لحظات دیگه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی همین وبسایت در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. در اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ما رو همراهی بکنید. ان شاء الله فردا هم با موضوع بازاریابی صادراتی و ضرورت‌های برونگرایی منطقه‌ای به مناسبت روز صادرات در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در استودیو شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو، که به صورت زنده و تصویری گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید، شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شماست، و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، همراه با تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285.
عزیزی، کی گفته تو غم انگیزی؟ تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی. آهای بارون پاییزی، آهای بارون پاییزی. بازم لبریز احساسه، هنوزم نم نم بارو صدای ما رو میشناسه. توی تقویم ما دوتا بهار از غصه میسوزه، داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی. آهای بارون پاییزی، آهای بارون پاییزی.
دوستان شاهد ترنم اولین بارش باران پاییزی در هوای خسته و غبارآلود شهر تهران بوده و هستیم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم به واسطه این همه لطف و عنایت خاصه خودش نسبت به همه ما بنده های خودش. و چقدر خوبه که در این شرایط جوی بیشتر رعایت حال همدیگر رو بکنیم، به ویژه اونهایی که در حال تردد خودروهای خودشون در سطح شهر هستن. خیلی خوبه که بیشتر مراقب همدیگه باشیم تا شاهد یک ترافیک روان و عادی به ویژه برای خودروها و همینطور برای آبرین پیاده باشیم. ساعت 15:44:05 اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم، پرده از ساحت دل برگیریم، رو به پنجره با شوق سلامی بکنیم. هشتمین روز از مهر ماه پاییزی رو هم پشت سر گذاشتیم و اولین فصل پاییز هم میره که به خاطره ها بپیونده. امیدوارم فصل پاییز فصلی پر خاطره و پر از لحظات و اوقات بسیار شاد و بانشاد برای یکایک که شما خوبان باشه. زندگی دیکته نیست که اون رو به ما بگن و ما بنویسیم. زندگی انشاییه که تنها بایستی خودمون اون رو بنگاریم.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست دست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راه نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او میرسد که از پس 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند.
با تراوت پاییزی بهترین ها رو از صمیم دل برای یکایک که شما خوبان شنونده آرزو میکنیم. دوستان عزیز با ما باشید با رادیو گفتگو تا به اتفاق شما پندانه ای از حکایت های گلستان سعدی رو به اتفاق بشنویم و مرور کنیم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی را از آنان که غدر کردند با من دوستی بود، ملامتش کردم و گفتم دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالیان در نوردد. گفت اگر به کرم معذور داری شاید، که اسبم بی جو بود و نمد زین به گرو، و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردی نتوان کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم. اذا شب الکمی و یسول و بطشن و خاو البطن یبطش بالفراری، یعنی هرگاه مرد دلاور سیر شود، سخت حمله می آورد و آن که شکمش خالی است، سخت رو به فرار می نهد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.